با نام او و با سلام. غزل 391 رو پیش رو داشتیم. این اثر رو تا بیت چهارم با شما خوبان شرح و مقابل و نقدش رو پیش آمدیم و عرض کردیم این غزل از منظر مقایسه و سنجش از غزلهای زیر متوسط خواجه عزیز ماست. اگر نسخه 813 این غزل رو ضبط نمی کرد، در انتصابی بودن آن نمی توانستیم تردید کنیم. نمی خواهم عرض کنم که هر اثری که ضعیف بود و یا ضعف تألیف های فراوان و یا مخالفت با قیاس های گونگونی داشت از خواجه نیست. نه، همچنان که پیش از این عرض کردیم، هر شاعری از نظر زمانی پست و بلندی داشته است و کمی و کاستی و پختگی و ناپختگی. طبیعی است که سخنور و شاعر هرچه بیشتر ممارست می کند طبعش تواناتر می شود، سخنش رسایی و شکوفایی بیشتر می یابد، زیبایی و سختگی و پختگی و فصاحت کلامش فزونی می یابد. در اینها هیچ تردیدی نیست. گفت کار نیکو کردن از پر کردن است. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن. سزاوار مبتنی بر چند نسخه کهن تا ببینیم سرانجام ضبط بشه، زیرا ببینم که زبان غزل رو اختصاصی میکنه، کاملا اختصاصی. زبان غزل هرچه تعمیم داشته باشد، عمومی تر باشد، از ما سخن گفته باشد، بی تردید در حافظه تاریخی یک ملتی فراگیر می شود و می درخشد. درباره مصرع نخست از بیت دوم نیز عرض کردیم که این گونه بخوانیم: غم دل چند توان خورد که ایام نماند. این گونه نخوانیم که غم دل چند توان خورد که ایام نماند، یعنی این که ایام نمونده چرا غم بخوریم، این معنی درستی نیست. غم دل چند توان خورد که ایام نماند، دل چه می کند اینجا؟ بر این پایه این گونه بخوانیم، با این تأکید، با این اکسان: غم دل چند توان خورد که ایام نماند، روزگاری در پیش نیست، عمری نمانده. البته این حرف که اندکی نابجا نشسته است. درباره مصرع نخست از بیت سوم نیز گفتیم حوصله واژه ایهامی است. اساساً این که امروز میگوییم حوصله ندارم، یعنی دیگر چینه‌دانم پر شده است، گنجایشی ندارم. چون حوصله به معنای چینه‌دان پرنده است. دیگر برای گفتگو و ادامه توانایی ندارم، دیگر بی انگیزم. به همین خاطره که امروز اصطلاح حوصله داشتن یا نداشتن رو به کار میبریم. در آغاز نیز این گونه بوده است: حوصله داشتن، مرغ کم حوصله، یعنی مرغی که شکیبا نیست، کم ظرفیتی میکنه، بیتاقتی میکنه. حالا غیر از اون معنیش، شاید این بیت و مضمون، این مرغ کم حوصله، به خود سخنور و شاعر نیز بازگردد. و گفتیم این برو بسیار کار رو سخت کرده. دوستان شرمنده، توجیه پذیر نیست. پیوسته نخواهیم توجیه کنیم. ملاک ما فصاحت و بلاغت و شیوایی باشد. ملاک ما مفرداتی که پیش رو داریم باشد. از خود نه چیزی را جعل کنیم، بتراشیم و محملهایی که هیچ راهی به هیچ کجایی نمی برد ما را به جایی نمی رساند. اگر بخواهیم پیوسته توجیه کنیم، چنان می شود که پاره ای از شارحان کردند و برای این چه خواهد بودنها معانی رو به رشته نگارش کشیدند که هرگز کسی به کار نمی برد. چه خواهد بودن هرگز به معنی چقدر است به کار نمی رود. چیست هیچ کس به کار نمی برد. و متاسفانه شارحان دیدند که چه خواهد بودن در اینجا نمی تواند به مفهوم چه پیش خواهد آمد، چه خواهد شد، چه خواهد بود نمی شود به کار رود، ناگزیر شدند بگویند چقدر است، چیست، که هرگز همخوانی به روشنی می توان گفت در اینجا ضعف تألیف دارد. می توانیم این گونه بپنداریم، کار هم برای خودشان آسان می شود و هم برای دانش آموزان و حافظ پژوهان و دوستداران حافظ و علاقمندان و ادبیات. حافظ بزرگ ما 100 بیت هم که در اطراف و از دیوان او کاسته شود گفت بر دامن فصاحت و بلاغت و بلندی سخن او گردی نخواهد نشست و نشان. چه بسا که پاره ای از بیت ها و یا پاره ای از غزل ها بر دیوان او افزوده شده است. چه بسا که در نوجوانی و خردسالی و در آغاز کار پاره ای از بیت ها را سروده و همینطور در نسخه های گوناگون در سده های مختلف مانده است، بیان که فرصت آن دست دهد که این آثار رو سخنور از مجموع آثار خود بزداید و بپردازد. ما در پایان رساله قافیه عرض کرده ایم که این بیت های تکراری و یا قافیه های تکراری در آثار شاعران شیوه هندی بیشتر از این منظر بوده است. شاعر خواسته است پس از این دستی بر اندام این بیت ها ببرد و پاره ای از آنها را حذف کند و هیچگاه این فرصت پیش نیامده است. و در باره بیت 4 عرض کردیم: باده خور، غم مخور و پند مقلد مشنو. بی تردید نیوشیدن سزاوار نیست که برای پند به کار رود و یا نرود. مقصودم ننیوشیدن است، حال چه بنیوشیم چه ننیوشیم. پند مفهومی است که با این فعل به کار نمی رود. سزاوار آن است که مبتنی بر 12 نسخه اگر گشاده دستی کنیم این گونه ضبط کنیم که باده خور، غم مخور و پند مقلد مشنو. حیف نیست که برای پند مقلد، حال چه مثبتش چه منفیش، مقصودم فعل است، از فعل نیوشیدن سود ببریم. اعتبار سخن عام چه خواهد بودن؟ حالا دست رنج تو همان به. دست رنج معلوم است، یعنی حاصل، سود، مزد، نتیجه. دست رنج تو همان به، به یعنی بهتر است، همان به، همان بهتر است که در کام روایی صرف شود. صرف به کام البته با ضعف تألیف دارد. صرف شود به کام یعنی چه؟ باید بگوییم صرف شود در کام روایی یا صرف شود در راه کامجویی به کام چیزی ازش فراهم نمیاد، به دست نمیاد. حالا دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن؟ باز ضعف تألیفی دیگر، تقریبا در این غزل 5 ضعف تألیف روشن، همچنان که پیش از این هر یک رو برشمردیم. دانی آخر که به ناکام، بر این پای متاسفانه شارحان در ذیل به ناکام خواهی نخواهی معنی کردند و نوشتند، ناگزیر نوشتند، بالاجبار نوشتند، حقیقتا نوشتند، مطلقا مرقوم فرمودند. آخه اینا چه معنی است؟ به ناکام اساسا ناکام پیداست. ناکام صفت است، یعنی کسی که به کام نرسیده است. اگر خواجه می فرمود به ناکامی، سخن دیگری بود. دانی آخر که وقت ناگزیر بودند شارحان که به ناکام رو خواهی نخواهی معنی کنند، یک معنی بی ربط و غلط، زیرا ناگزیر بودند. نه، به روشنی میتوان گفت که این بیت و خواسته این مصرع ضعف تألیف دارد و حافظانه نیست، اگرچه خواجه عزیز ما گفته باشد. حال مقصود شاعر چیست؟ میفرماید دست رنج خود رو در کامروایی، در کامجویی خرج کن و صرف کن. میدونی که ناکامی یعنی چه؟ همه این گره ها و گرفتاری های روانی طبیعی است که از ناکامی حاصل میشه. این مفهوم را میخواهد بفرماید دانی آخر که به ناکام چه خواهد. اما ضعف روشنی، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن، یعنی چه؟ حال بگوییم اگر خواجه بران سر بود که روشنتر بفرماید چگونه میفرمود دست رنج تو همان بهش که شود صرف به کام. صرف به کام نخوانیم حتما، زیرا پیوسته این رو عرض کردم، زیرا اگر صرف به کام بخوانیم، اون وقت به صرف و به میشه مضاف مضاف الیه، هرگز سزاوار نیست که مضاف الیه حرف اضافه باشد. مضاف و مضاف الیه در تعریفش خواندیم، یا بگوییم اولی به مضاف، به مضاف الیه بگوییم دومی، یا به عکس، اسمیه که مضاف را از ابهام در میاره. آب چه آبی؟ آب چه آبی؟ آب آتشناک. این آتشناک مضاف ما رو از ابهام بیرون میاره. و اگر بخوانیم صرف به، خیلی هم به فصاحت سخن لطمه میخورد و هم اساساً به سزاوار نیست که به کلمه پیش از خود اضافه شود. حرف اضافه هرگز نمیتواند مضاف الیه قرار بگیرد، ولو اینکه بفرمایید فلان کس گفته است. باز همین دور و تسلسل را با یکدیگر تایی کنیم. هر کس گفته باشد سخن دقیقی نیست. دست رنج تو همان به که شود صرف به کام، که باز عرض کردیم در این بحث نیز ضعف تألیف روشنی است. حالا میدانی که عاقبت ناکامی چیست؟ لطفاً بنویسید. خواجه در ذهن نازنین خودش خواسته این گونه بفرماید که، اینجا رو مرقوم بفرمایید، میدانی که عاقبت ناکامی چیست؟ هرگز با این مفردات همخوانی دارد آیا این جمله ای که در ذهن نازنین او میگذشته؟ پیر میخانه همی خواند معمایی دوش. دوش رو هیچ نیازی نیست که به معنی دیشب بگیریم. دوش رو در ادب ما به مفهوم شبی میگیرن، هیچ نیازی نیست حتما بگیم شب گذشته، هرگز. شب پیر میخانه همی خواند معمایی دوش. معما را یک بار میخوانند و میگشایند یا همواره؟ همی از ادوات استمرار است. میخواند، همی خواند یعنی میخواند، در صورتی که ما میخواهیم بگوییم خواند، دیشب معما را خواند، اون خط ابهام‌آمیز را، مبهم را خواند، باز گشود، بازگشایی کرد. در نتیجه پیر میخانه همی خواند معمای دوش. نمیخواهم عرض کنم که خلاف قیاس است، عرض میکنم به همی سخن دیگران که همی از مفردات قصیده و قطعه و گاه مثنوی است و یا ترجیح و یا ترکیب. همی خاصه از مفرداتی نیست که در سده هشتم آن هم در غزل به کار رود. شاید همی را اگر رودکی در غزل به کار ببرد بر او کسی خورده نگیرد. اگر انوری در غزل همی را به کار برد چنان که به کار برده، از او کسی شکوه نمی کند. اما در غزل سده هشتمی همی یا به کار نرفته یا بسیار نادر و شاذ. چه باید کرد؟ چندین نسخه این گونه ضبط کرده. پس عرض کردیم به دو علت، به دو اعتبار همی در اینجا شاید خوش ننشسته. نخستان که همی از ادوات فعل استمراری است، همانند می به کار می رود، به مفهوم می به کار می رود. در نتیجه مبتنی بر چندین نسخه کهن این گونه بخوانیم، پیر میخانه چه خوش خواند. چقدر زیبا میشه. خوش هم میتواند در جای قید باشد برای خواندن و هم میتواند به عنوان مصدر ترکیبی به کار رود و بگوییم خوش خواندن. هم میتوانیم بگوییم پیر میخانه خواند قید. باری پیر میخانه چه خوش خواند معمای دوش، از خط جام چه خواند که فرجام چه خواهد بودن. خواند این معما را باز گشود که فرجام و پایان کار چیست. از خط جام پیر میخانه خواند که فرجام کار چیست، پایان کار چیه. به ما گفت پایان کار رو پیر میخانه. همینجا عرض کنیم که پند مقلد منیوش 20 پشتوانه داره، پند مقلد مشنو 12 پشتوانه. همی خواند 27 پشتوانه دارد. بی تردید باید پذیرفت که خواجه عزیز خود این گونه فرموده، اما چه خوش خواند 7 پشتوانه دارد. کهن‌ترین این پشتوانه ها نسخه است که در سال 862 قمری، یعنی نسخه اساس تصحیح استاد یحیی قریب، کتابت شده. در نتیجه پیر میخانه چه خوش خواند معمای دوش، بی تردید چه خوش خواند معمای دوش، اگرچه قیاسی است، اگرچه 7 پشتوانه داره، اگرچه کهن‌ترین پشتوانش مربوط می شود به نیمه دوم از سده نهم، اگرچه همه دست نوشته های کهن همی خان ضبط کرده است، اما حافظانه است، اگرچه حافظ نفرموده باشد. نکته ای را فرو نگذاریم و آن این که این کاتبان خود از آنجا که در طول عمر 50، 60، 70، 80 ساله خیش شب و روز به کتابت اشتغال داشتند، چه بسا واژگانی را اختیار می کردند که اگر سخنور و یا شاعر در حیات او بود صمیمانه از او سپاسگزاری می کرد. ما اگر میگوییم کاتب، پیوسته این گونه تصور نکنیم که گروهی بی سوادند. نه، بسیاری از کاتبان بودند که از همه علوم پاره‌ای، مقدمه‌ای، بهره‌ای را می‌دانستند و از دیگر سوی شغل شاغل آنان در طول 70 سال کتابت و استنساخ بوده است. بر این پایه بنده تردید ندارد که نسخه کتابت شده در سال 862 دست کم در این یک مورد کاتبش سخنشناسی بسیار بلند پایگاه بوده است. پیر میخانه که درباره پیر میخانه بسیار با شما سخن گفته ایم که مترادف با پیر مغان پیر دیر به کار می رود. پیر میخانه چه خوش خواند معمایی دوش از خط جام، که چه که فرجام چه خواهد بودن، که فرجام کار چیست و چه خواهد شد. اما خط جام، پیوسته شنیده اید که در قصه ها، در گفتگوها، در دیالوگ های نمایش نامه های مختلف هفت خط، اصطلاح هفت خط را، اصطلاح هفت خط نیز همانند واژه رند، همانند بسیاری از واژگان دیگر در طول سالیان مفهومش کاملا تغییر یافته است. هفت خط یعنی کسی که ظرفیت فراوانی داشته است و می توانسته جام را تا خط هفتم در کشد. مجازن به مفهوم آدمی پر ظرفیت، با سعه صدر، شکیبا. اما رفته رفته اصطلاح و یا صفت هفت خط امروز به کسی گفته می شود که رفته رفته این واژه تغییر یافته است از نظر معنایی، که فاعل همه صفتهای مذمومه. و اما خطهایی که بر جام نقش بسته بوده، جام که مقصود جامهای بزرگی می بوده، خطوط گوناگونی داشته. تصور بفرمایید از لب جام تا بخش پایانی و انتهایی. حال ما از بخش فرودین جام خطوط رو باز میگوییم، خطوطی که در بسیاری از منابع کهن ضبط شده است. اولین خط رو از در واقع بخش زیرین جام خط فرودین میگفتن. پس از خط فرودین با یک فاصله خط کاسگر، پس از خط کاسگر خط رشک، خط اشک، خط سرشک نیز خوانده شده. گاه خط رشک گفتند، گاه خط اشک، یکی دو منبع نیز خط سرشک ضبط کرده. پس از این خط، خط کبود یا ازرق است. پس از او خط بصره، خط بغداد و خط جور. بالایی ترین خط از خط جام را خط جور میگویند. پس هفت خط کسی بوده است که تا خط جور در میکشیده و ظرفیتی مثال زدنی داشته است. بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل. از ره بردن یعنی گمراه کردن. اما از یاد نبریم که 20 دست نوشته کهن سر ضبط کرده. بردم از سر دل حافظ به دف و چنگ و غزل. این بردم از سر یه اشکال دارد، و آن اشکال کدام است؟ آری، ما مصدری به نام سرم رو برد داریم، ولی مصدری نداریم به نام سرم رو از ره برد. اما دلم رو از ره برد پیوسته شنیده ایم. در نتیجه بردم از ره سر حافظ به این اعتبار که 20 پشتوانه هم دارد، ولی سرم را بردی کجا و دلم را از ره بردی کجا. زیرا اینجا ره به کار رفته است. ما مبتنی بر 15 دست نوشته ناگزیریم که دل ضبط کنی. بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل، تا جزای من بدنام که باعث گمراهی او شدم چه خواهد شود. تا فردا، وقت خوش. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن. غم دل چند توان خورد که ایام نماند، گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد. غم دل چند توان خورد که ایام نماند، باده خور خوش غم ایام چه خواهد بودن. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که به ره رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن. باده خور غم مخور و پند مقلد مشنو، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. دست رنج تو همان به که شود صرف به کام، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن. پیر میخانه چه خوش خواند معمایی دوش از خط جام، که فرجام چه خواهد بودن. بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل، تا جزای من بدنام چه خواهد بودن.